ما باشند. اندیشه، احساس و به کارگیری واژه ها با همدیگه بسیار مرتبط هستند. معجزه کلمات و قدرتی که کلام رو باور کنیم. آیا کلمات ما از امیدواری، انگیزه، شور و اشتیاق صحبت میکنه؟ کلام و کلماتمان را عوض کنیم تا جهانمان عوض شود. کلمات سازنده جهان و زندگی ما هستند. ما به وسیله کلمات می توانیم احساساتمان را انتقال دهیم و ارتباطی مفید با دیگران برقرار کنیم. قرار همراهی ما با شما در این لحظات به پایان می رسد. امیدواریم که از صبح آنچه که گفتیم و شنیدیم بر جان عزیز شما بسیار تأثیر گذار باشد. آخرین برنامه‌ای که تقدیم می شود، کیمیای کلمات.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار شما هستیم که این برنامه اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌هایی در حوزه متون کهن فارسی. در این برنامه هم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابالی هستیم و قرار هست صحبت بکنیم راجع به کتاب تاریخ بیهق، علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق، با تصحیح و تحقیق سلمان ساکت. آقای دکتر گنابالی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی همکارانم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
متشکرم. در ابتدای صحبت خواهش میکنم بفرمایید راجع به مؤلف و مصحح کتاب که چه کسانی هستن و اینکه چه فرقی با تاریخ بیهقی داره این کتاب.
عرض کنم خدمتون که این کتاب عنوانش هست تاریخ بیهق. در واقع یک کتاب تاریخ محلی است که حالا توضیح میدم تاریخ محلی ها چه ویژگی هایی دارن.
بله.
و فرقش هم با تاریخ بیهقی بسیار زیاده. اون تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی یا گاهی بهش میگن تاریخ محمودی، اون در واقع تاریخ دوره، اون چیزی که برای ما باقی مونده تاریخ دوره مسعود غزنوی است و این تاریخ بیهق که آقای ظهیرالدین علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق نوشته، تاریخش درباره شهر بیهق در بله. قدیم که یکی از ربع‌های اون یعنی محلات اون سبزوار بوده که امروزه تمام اون محله‌ها قدیم به عنوان سبزوار شناخته میشه.
درسته.
این کتاب جزء تاریخ‌های محلی حساب میشه و اهمیتش در اینه که اطلاعاتی از اون منطقه خراسان به ما میده که در جاهای دیگه ما اینو نداریم. غالبا مرسوم در این کتاب ها میان توضیح میدن که این اولا این شهر اهمیتش در چیست و سعی میکنن بگن که چه بزرگانی در اینجا بودن و بعد تقسیم بندی جغرافیایی رو میگن، شعرا نویسندگانی که اونجا بودن و به ویژه محصولاتی که داره.
بله.
و نظام کشاورزیشون، نظام شهرداریشون، اینها اطلاعات بکری از لابلای این کتاب به ما به دست میده که ما در جاهای دیگه نمیتونیم این رو پیدا بکنیم. به خاطر همین برای شناخت ایران و بالاخص خراسان در قرن 5 و 6 این کتاب یکی از منابع بسیار بسیار مهم و دست اوله. و به ویژه مثلا فرض بفرمایید، حالا جایی میرسیم توضیح خواهم داد که ایشون میگه من این بخش تاریخ بیهقی رو
بله.
در کتابخانه فلانجا دیدم، این بخش رو در اون کتابخونه دیدم و بعد یه قسمتایی رو از تاریخ بیهقی نقل میکنه که ما امروزه نداریم. یعنی اون اطلاعاتی که ابن فندق از تاریخ بیهقی به ما میده
بله.
تاریخ بیهقی که از 30 جلدش 6 جلد باقی مونده، اطلاعاتی که به ما میده کم نظیره، با اینکه خیلی کمه ولی خب بسیار بسیار مغتنمه. یا اطلاعاتی که درباره تقسیم بندی و محله های میده، شما اگه مثلا مراجعه بکنید به این کتاب وقتی دارید میخونید، محله ها و روستاهاشو 12 محله تقسیم میکنه و هر محله رو میگه چه روستاهایی دارن، میبینید که امروزه مثلا اگر روستایی به نام افچنگ در شمال سبزوار هست، اون موقع هم بوده. و این برای جغرافیای تاریخی ما خیلی خیلی اهمیت داره. ضمن این که به لحاظ ادبی نشون میده که مثلا نثر فارسی در اون منطقه در اون دوره به چه شکلی نوشته میشه. مرحوم احمد بهمنیار که این کتاب رو اولین بار تصحیح
بله.
کردن، میگن این کتاب نثرش نثر ملمعی، یعنی نیمه عربی نیمه فارسیست. تمام تواریخ رو اگه نگاه بکنی تمام تواریخش به عربیست. مرحوم بهار هم با این حال میپسنده این نثر رو، یعنی به لحاظ ادبی هم این به ما کمک میکنه که ما نثر اون دوره رو بشناسیم. این کتاب اولین بار، یعنی در واقع 3 تا نسخه بیشتر نداره، یک نسخه تقریبا کاملش نسخه لندنه و اواخر یک نسخه هم در تاشکند پیدا شده. 3 نسخه بیشتر نداره این کتاب. مرحوم احمد بهمنیار بیشتر با تکیه بر نسخه لندن که اون رو هم میکروفیلمش رو مرحوم علامه قزوینی برای وزارت معارف اون زمان تهیه کرده بودن، بر مبنای اون و نسخه دیگری تصحیح میکنن. بعد از اون یک تصحیح دیگه میشه و این در واقع تصحیح کامل و دقیق تری است و از تمام منابعی که درباره تاریخ بیهق وجود داشته آقای دکتر سلمان ساکت استاد دانشگاه فردوسی مشهد بهره بردند و با فهرست‌های مختلف شرح و توضیح تمام عبارات، نکته‌های تاریخی و تعلیقات بسیار
بله.
گرانقدر این کتاب رو به چاپ رسوندن. ناشر این کتاب هم مؤسسه پژوهشی میراث مکتوبه که غالباً وظیفش اینه که میراث مکتوب گذشته ما رو زنده بکنه و کتابهایی رو چاپ میکنن که غالبا ناشرهای عمومی کمتر سراغش میرن، چون متنهایی هست که فقط به درد متخصصان میخوره.
درسته.
به درد متخصصان میخوره و تعداد متخصصان هم زیاد نیست. با این حال این کتاب در واقع با این چاپ احیا شده.
بله، سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می‌کنم. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ، رادیوی منتخب شما. کیمیای کلمات دریچه ایست به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه صحبت می‌کنیم راجع به کتاب تاریخ بیهق نوشته علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق با تصحیح و تحقیق سلمان ساکت. در بخش قبل آقای دکتر راجع به مؤلف و مصحح این کتاب صحبت کردند و تفاوت‌هایی که این کتاب با تاریخ بیهقی داره. در این بخش آقای دکتر گنابادی ازتون خواهش می‌کنم که صحبت بفرمایید راجع به اینکه این کتاب چقدر نزدیک به تاریخ بیهقیه. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید از لحاظ اینکه هر دو این مؤلف ها از تقریبا یک منطقه با یک فاصله زمانی برخاستند، آقای به اصطلاح ابن فندق علی ابن زید بیهقی از ششتمد هست، روستای اون موقع روستای ششتمد بوده، بعد بخش میشه الان مثل اینکه شهر شده از شهرهای و مکانهای ریشه‌دار خراسانه. ابوالفضل بیهقی صاحب کتاب تاریخ بیهقی هم از همون منطقه با فاصله از جایی به نام حارث‌آباده. تاریخ بیهقی از یک جهت اصلا تفاوت بسیار اینا با هم دارن. اون یک کتابی است که در واقع از اولین تاریخ‌های ماست که به معنی واقعی کلمه شما میتونید بهش بگین تاریخ.
بله.
هرچند که خیلی ها معتقدند که تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی یک روایت از تاریخه، یعنی بیهقی روایت خودش رو از اون چه که در دربار محمود و مسعود غزنوی دیده و شنیده مکتوب کرده. خب بیهقی، تاریخ بیهقی یعنی ابوالفضل بیهقی دبیر دیوان رسالته، یک نویسنده به تمام عیاره.
بله.
میداند چه بکند، یعنی کتابش در مرز بین تاریخ و ادبیات شناوره. یک بخش های از تاریخ بیهقی رو شما به عنوان متن زیبای ادبی میخونید و یک جاهایی به عنوان تاریخ به معنی اخص کلمش.
یک کتاب مستنده در
بله بله، مستند به اون چی که ایشون دیده و روایتی که میکنه. بله. و از دیگران شنیده. و اونجا هم خیلی میبینید که ابوالفضل بیهقی سعی بر این داره بگه آقا این حوادث، این وقایع رو من دارم براتون مستند میکنم و این چیزها رو دیدم، این چیزها رو بله مشاهده کردم و یا شنیدم و خودم مدام هر حکایتی رو، هر حادثه‌ای رو که نقل میکنه و خودش حضور نداره میگه از فلانی شنیدم و او آن ثقه بود که فلان.
بله.
همون اول میگه این ثقه بود، مورد وثوق بود، مورد اطمینان بود. ولی تاریخ بیهق تاریخ محلی است، درباره شهر بیهقه، درباره شهر سبزوار در کنار نیشابور که این دو شهر از شهرهای، مخصوصا نیشابور از شهرهای بسیار بسیار بزرگ ایران بوده و هر دو اونها شهرهای بوده که دانشمندان بسیاری از اون برخواستن. ببینید یک بخشی داره همین کتاب تاریخ بیهق، حالا میرسیم توضیح خواهم داد.
بله.
میاد راجع به مضاف و منصوب ها صحبت میکنه. شاید خیلی از شنوندگان ما بدونن مضاف و منصوب منظورمون چیست. اون دوستانی که نمیدونن عرض میکنم. ببینید مثلا شما میگین گز اصفهان. گز اصفهان گزیه که از شهر اصفهان اومده.
بله.
اینها رو بهشون میگن. یا مثلا شما میگید خنجر کابلی، خنجری که در کابل ساخته میشه. اینا مضاف ها یا اسمایی است که منسوب میشه به یک شهری و نشون میده در اون شهر چه تولیداتی هست، چه چیزهایی هست، چه چیز اون شهر مشهور هستش. یک بخشی داره در تاریخ بیهق آقای زید بیهقی راجع به مضاف و منصوبهایی که در شهرهای دیگه هست و در بیهق سبزوار کنونی است.
بله.
میگه مثلا فلان جا به این معروفه، فلان به این چیزش معروفه، اما در سبزوار یعنی در بیهق مضاف و منصوبهای بیهق ادبا هستند.
بله.
یعنی شهری بوده ادیب خیز و برای یک شهری مثل بیهق در اون زمان یک ادیبی مثل ابوالفضل بیهقی کافی است. و ضمن اینکه از این شهر آدم‌های خیلی بزرگی برخواستند، مثل جوینی که بعداً تاریخ جهانگوشای جوینی رو می‌نویسه که اهل جوین هست، یا خواجه نظام الملک که دیگه شهرت جهانگیری داره. عرضم اینه که این تاریخ، حالا خیلی‌ها اومدن تاریخ بیهق رو در واقع گفتن که این خیلی هم تاریخ یک شهر نیست، بیشتر زندگی نامه یک سری از علما و دانشمند
به عنوان کتاب تاریخ قبولش نکردن، درسته؟
خواستن، یعنی اومدن این رو فرو کاستن به این، در صورتی که اینجوری نیست، چون ناچاره اون کسی که تألیف همچین کتابی رو بر عهده میگیره و به ویژه شیوه اون زمان هم همین بوده، شیوه اون زمان همین بوده که اون چیزی که یک شهر رو سر پا نگه میداره اون روابط اجتماعی سیاسیش با مرکزه و بزرگانی که این روابط رو حفظ میکنند و بزرگانی که باعث میشن اون شهر یا در امان بمونه یا رابطهش با پایتخت، با حاکم و حاکم اون منطقه بهتر بشه. بخاطر همین ایشون اومده برای اینکه نشان بدهد این شهر چه اهمیتی به لحاظ افراد داره، خاندانهای معروف اون زمان رو که حالا بعضیش هست بعضیش نیست از گذشته تا اون روز برشمرده که این خاندانها در بیهق بودن، زندگی میکردن. مثلا شما حسنک وزیر رو که از خاندان میکایلیان میکال هست اونجا نقل کرده که آمده. و بعد یه مسئله دیگه که اهمیت داره اینی که آمده برای ما میگوید که در این 12 ربع محله و روستاها چه محصولات کشاورزی هست و شیوه آبیاریشون که حالا توضیح خواهم داد و شیوه اینکه زمین‌ها چجوری تقسیم میشه، شیوه کشاورزی اینه. این نکته‌هایی که در تاریخ بیهق اومده برای تدوین تاریخ اجتماعی ایران بسیار بسیار مهمه.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند مفید شما. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما که همچنان پای رادیو فرهنگ نشستید و شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. برنامه ای که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ، به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. همونطور که از اول برنامه شنونده ما بودید، صحبت میکنیم راجع به کتاب تاریخ بیهق نوشته علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق با تصحیح و تحقیق سلمان ساکت. در دو بخش قبل آقای دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به مؤلف کتاب مصحح و اینکه چه فرقی با تاریخ بیهقی داره، و در بخش قبل هم صحبت کردن آقای دکتر راجع به اینکه این کتاب چقدر نزدیک به تاریخ بیهقیه. آقای دکتر گنابادی، اگر نکته‌ای باقی مانده از بخش قبل خواهش می‌کنم بفرمایید، ضمن اینکه در ادامه فهرست کتاب رو هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرضم این بود که نظام آبیاری رو اونجا توضیح میده، محصولات کشاورزیشون رو توضیح میده و اون چه که از حوادث مهم در این شهر اتفاق افتاده میگه. اما اون گفت، اون چیزی که گفتم مثلا خیلی برای ما مهمه اینی که ما میبینیم که در گذشته در همین ناحیه بیهق که یک ناحیه است در واقع در دشت واقع شده و جنوب بیهق در واقع منتهی میشه به کویر،
بله،
در اینجا وقتی تاریخ رو میخونیم از کاریزهای زیادی اسم میبره، یعنی معلوم بوده که نظام آبیاری اونجا مبتنی بوده بر قناتها و قناتهای بسیاری که بوده، و جایی هم توضیح میده که مثلا فلان قنات رو برای اینکه جنگ این اتفاق بیفته پر کردن و این چقدر صدمه زد. اینها برای امروز ما خیلی مهمه. امروز ما که دشت هامون داره نشست میکنه، بازگشت ما به گذشته که اون این همه روستا، یعنی ببینید یکی از شهرهایی که در ایران بیشترین روستاها رو داره، حالا من جغرافیدان نیستم که دقیق بدونم، ولی جزء شهرهای پر روستا و پر حاشیه‌های محله‌های زیادی داره شهر بیهق، چه در گذشته و چه اکنون. و تمام اینا نظام زندگیشون مبتنی بر کشاورزی و گاه باغداری بوده. الان شما اگر همین الان به شهر سبزوار تشریف ببرید،
بله،
میخواید از شهر خارج بشید به سمت در واقع غرب بیاید، به سمت تهران که بیاید، اول جاده که خارج میشید یک روستایی است به نام عباری که بهش عبارش هم میگن.
بله.
اینجا اسم برده از عباری و اسم میبره و خیلی جالبه که میگه اینجا یه چیزی نزدیک 12-13 نوع انگورش رو برمیشمارد و میگه چه انگورهایی داره با چه ویژگیهایی که امروزه مثلا ما کمتر این رو میبینیم. آیا این مال این بوده که اون نظام آبیاری از بین رفته؟ یا یکی از روستاهای دیگر رو نام میبره که فرض بفرمایید اناری داره که خود بیهقی میگه که این انار در هیچ جای ایران مثلا به این شکل با پوست نازکش با این
مخصوص همون منطقه است.
همون منطقه است. بله. اینها برای تدوین تاریخ اجتماعی یک شهر، یک کشور بسیار بسیار اطلاعات دقیقی است. ضمن این که به ما میگه مردم اون زمان چجوری زندگی میکردن، نظام آبیاریشون چی بوده و آیا این نظامی که ما امروز مثلا بر کشاورزیمون حاکم کردیم که مبتنیست بر چاهای عمیق،
بله،
این جوابگوتره یا اونی که اون زمان قدمای ما فهمیده بودند کاریز بزنن. و میدونید که کاریز یکی از ویژگی‌هاش اینه که آب اضافه سفره زیرزمینی رو برمیداره.
درسته.
نه آب خود زمین رو، آب اضافه رو. این چیزی بود که از بحث گذشته میخواستم عرض کنم خدمتون. اما خود کتاب، کتاب اولش یک تقدیم نامه داره، کار قدر شناسانه آقای دکتر سلمان ساکت هست. آقای دکتر سلمان ساکت در دو رشته درس خوندن، یعنی همزمان، به خاطر اینکه اگر اشتباه نکنم به خاطر به اصطلاح جزو شاگردان ممتاز و نخبه بودن، در دو رشته درس خوندن، اول در دندان پزشکی و بعد در رشته زبان و ادبیات فارسی.
بله.
و الان هم طبابت میکنند و هم استاد دانشگاه فردوسی مشهد هستند. کار قشنگی که ایشون کرده قدرشناسانه است. با یاد زنده یاد دکتر رضا انزابی نژاد کتاب را آغاز میکنن و مرحوم علامه محمد قزوینی، زنده یاد احمد بهمنیار، دکتر قاری سید کلیم الله حسینی و استاد یوسف الهادی. خب مرحوم علامه محمد غزنوی ربطش به این کتاب مشخصه، چون اولین بار ایشون بود که نسخه های خطی این کتاب رو میکروفیلم کردن برای وزارت فرهنگ تهیه کردن و به ایران فرستادن زمانی که در پاریس بودن. مرحوم احمد بهمنیار هم عرض کردم اولین مصحح کتاب تاریخ بیهق هستن. جناب دکتر قاری سید کلیم الله حسینی مصحح بعدی کتاب تاریخ بیهق هستن و استاد یوسف الهادی کسی هستند که تاریخ بیهق رو به زبان عربی ترجمه کردند و در سال 2004 منتشر شد. و در واقع اهمیت این کتاب رو دکتر یوسف الهادی به خوبی فهمیده بود که برای تدوین چه جغرافیای تاریخی چه تاریخ اجتماعی جهان اسلام نیاز است به این کتاب به زبان عربی و این کتاب رو به زبان عربی ترجمه کردند. کتاب با این تقدیم نامچه آغاز میشه و بعد پیشگفتاری است که خب ناشر و بعد مؤلف گفته میشن و بعد مقدمه مصححه. انصافا آقای دکتر ساکت مقدمه بلند، یعنی در واقع شیوه تصحیحشون، بله، اون چیزی که باید بیاد در 91 صفحه آوردن. اینها یک توضیح مفصلی است، تقریبا مبسوطی است در 7-8 صفحه راجع به تاریخ نگاری محلی در ایران. بعد زندگی نامه علی ابن زید بیهقی را آوردن که این زندگی نامه باز میشه از نام و نسب و القاب و تبار و خاندان و آموزش تا معاصران و شاگردانش و یه بحث مصطوفاییشون میکنن درباره مذهب بیهقی. بیهق یا سبزوار از قدیم الایام مرکز تشیع بوده. درباره بیهقی هم بحث بر اینه که آیا او شیعه است یا شافعی است. یعنی یا اهل تسنن مذهب شافعی داری یا حنفی. راجع به این آقای دکتر ساکت کامل بحث میکنن و تمام اون نظریاتی که هست و شواهدی که هست نشون میدن، بعد به آثار بیهقی میپردازن و اینکه این بیهقی علی ابن زید شاعر هم بوده، نمونه شعرشو میارن، آرامگاهش و سال شمار، شجر نامش و انگیزش از نوشتن این کتاب، سبشناسیش، چاپهایی که شده درباره ترجمه آقای دکتر یوسف الهادی صحبت میکنن و دست آخر نسخه های تاریخ بیهق رو معرفی میکنند و شیوه تصحیحشون. اینها حدود 93-94 صفحه میشه و خیلی روشمند و دقیق این مطالب رو به خواننده عرضه میکنه. یعنی خواننده وقتی این رو بخواند کامل با این تاریخ آشنا میشه و بعد از صفحه 1 شروع میکنه به خواندن تاریخ بیهق.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گناوادی. میدونم که مطالب و مباحث راجع به کتاب تاریخ بیهق خیلی زیاده و در یک برنامه نمی گنجه. اگر اجازه بدید هفته آینده هم راجع به همین کتاب صحبت کنیم با شنوندگان عزیز و محترم.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
شما با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
فارسی بگوییم.
سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبانی دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می شوند. واژه شکوه را در نظر آورید. کلمه شکوه در زبان عربی نیز وجود ندارد و از ساخته های فارسی زبانان است. در زبان عربی به جای کلمه شکوه، شکایت یا شکوا را به کار میبرند. با این همه کاربرد واژه شکوه در زبان فارسی از دیرباز رایج و مرسوم بوده است. با رعایت و دانستن همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگویی.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جایزه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره،
خب
تنوع زیاد وسایل داره،
اقساطی که هر طور دلت خواست داره.
او
تو بودی همه جایزه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
موج هیجان های شگفت انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد افتتاح می کند. بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور با مساحت بیش از 1500 متر مربع در مقیاسی جهانی حیرت انگیز و باشکوه. دو جکوزی با دمای متفاوت، دو سالن عظیم سناوگ خشک، دو سالن بزرگ سناوگ بخار، تونل آب سرد، سالن های عمومی و اختصاصی ماساژ. قرار این هفته مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد. همجوار هشتمین اختر تابناک ولایت، مشتاق دیدار همه زائرین امام رؤوف.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها، از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانه